درس وصول رو برایت وصول احسنی جلسه دوم 16 شهریور 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری بحر لغت تنمیم سانی یفتحو. خب در جلسه سابق بیان شد که مرحوم شیخ اومدن دو مقام مطرح کردن، یکی شک که در حکم واقعی بدون لحاظ حالت سابقه، یکی شک که در حکم واقعی با ملاحظه حالت سابقه. اونجایی که شک که در حکم واقعی بدون ملاحظه حالت سابقه باشه، این هم اینجا اومدن دو قسم کردن. ببینید اینجا قشنگ است اساسا، مثلا یا شک که در نقص تکلیفه یا شک که در حکم واقعی. نه و تقسیم بندی که اونجا اول بحث اونجا مطرح نکرده بودن، تو تقسیم بندی مباحث عیناً همینطوری تقسیم کردن، یا شک در تکلیف یا شک در متعلق تکلیف با فرض علم بود. خب شک در نقص تکلیف اونجا تفسیری ارائه دادن، اون تفسیر مرد بحثه، مرد شک اونطوری تفسیر کردن، گفتن مراد ما از تکلیف اینجا نوع تکلیفه نه جنس تکلیف. ببینید شما مثلا میگید وجوب، وجوب مرکب از چیه؟ مرکب از الزام است به چی؟ به فعل. درسته؟ و الزام به فعل، حالا مرکب میگید وجوب الزام به فعل، نه الزام به ترک، جامع بین این دو الزام، میتونیم بهش بگیم جنس تکلیف. این اصطلاح ما میتونیم به الزام بگیم جنس تکلیف، بعد وجوب رو بگیم یا حرمت رو بگیم نوع تکلیف. اصطلاح میشه این رو برمان خیلی عنوان تسامحی هم بگیم میشه. مرحوم شیخ میگه این تقسیم اول که ما میگیم شک در نقص تکلیفه، مرادمون شک در نوع تکلیفه نه در جنس تکلیف. یعنی اگر شک داشت در چی؟ در اینکه آیا وجوب هست یا نیست، حتی اگر علم به الزام داشته باشه، حتی اگر جنس تکلیف چی باشه؟ واضح باشه. برای همین بحث دوران بین محضورین که همون بحث تخییر باشه رو ذیل قسم اول، ذیل موضع اول مطرح میکنیم، چون در دوران بین محضورین شما علم به الزام دارید، علم به جنس تکلیف دارید، اما در نوع تکلیف شک دارید. در این که تکلیف متوجه به شما وجوب است یا تکلیف متوجه به شما حرمت است شک دارید. درسته؟ تو قسم اول مطرح میشه. موضع دوم شک در متعلق تکلیف با فرض علم به تکلیف. اینجا میگیم علم تکلیف یعنی همون علم به نوع تکلیف، یعنی میدونیم آقا یه نمازی بر ما واجبه، یعنی علم داریم به وجوب، فقط نمیدونیم نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر. علم داریم به حرمت، میدونیم آقا این کار عملی برای ما حرامه، اما نمیدانیم آیا اون کاری که برای ما حرامه مثلا فلان عملی یا عمل دیگه، حالا اونش مهم نیست، مردده. پس جنس تکلیف را میدانیم، نوع تکلیف را هم میدونیم، اما متعلق تکلیف رو نمیدونیم آیا این وجوب تعلق پیدا کرد به نماز جمعه یا وجوب تعلق پیدا کرد به نماز ظهر. میشه دو تقسیم، شک در نقص تکلیف، شک در متعلق تکلیف. موضع اول میشه شک در نقص تکلیف. شک در نقص تکلیف رو شخص رست کرده، این دقت کنید، گفته یا حرمت مشتبه به غیر وجوبه که اصطلاحا بهش میتونیم بگیم شبهه چی؟ تحریمیه، اینطوری بگیم. درسته؟ حرمت مشتبه به غیر وجوبه، یعنی احتمال داره تکلیف واقعی حرمت باشه یا غیر وجوب، که خودش بخواد بازش کنی میتونه دوران هم بین حرمت و اباحه باشه. آقا یا این عمل حرامه یا مباه. احتمال سوم نمیدم، اما نمیدونم حرامه یا مباه، یا حرمت و کراهت، یا حرمت و استحباب، یا حرمت و اباحه و کراهت. یعنی چی؟ یعنی نمیدونم این عمل یا حرامه یا مباه یا مستحبه، احتمال کراهت درش نیست. یا حرمت و اباحه و استحباب، یا حرمت و کراهت و استحباب، یا حرمت و اباحه و کراهت و استحباب. تو نمیشه فرض کنی آقا یا حرام یا مستحب یا مکروه یا مباح، واجب نیست. از احکام خمسه واجب میدونم نیست، میگید این چطور؟ به همه اینا ما میگیم اصطلاحا شبهه چی؟ تحریمیه. اصطلاحا به همه اینا میگیم شبهه تحریمیه. یا میگید وجوب مشتبه به غیر تحریمه، که به این میگیم شبهه چی؟ بگید وجوبیه، به این معنا که احتمال داره تکلیف واقعی وجوب یا غیر تحریم باشه، که خودش هم دوران همون حرفای بالا میاریم، وجوب استحباب، وجوب اباحه، وجوب کراهت، وجوب و استحباب و اباحه، وجوب استحباب و کراهت، وجوب و اباحه و کراهت، وجوب و استحباب و اباحه و کراهت. اینا میاد دیگه واضح هم هست، خیلی دیگه فقط عبارتش زیاده اما چیز خاصی نیست. یا میگید حرمت مشتبه به وجوبه، یعنی چی؟ اصطلاحش میگیم چی؟ دوران بین محذورین، یا دوران بین محذورین، به این معنی که تکلیف واقعی مردد بین وجوب و حرمته. پس یه تقسیم بندی اولیه، شبهات تحریمیه، شبهات وجوبیه، دوران هم بین محذوره. بخوام خیلی خلاصه بگیم مثل بعدم خود این هم دو قسم میشه کرد. آقا شبهه تحریمیه دو قسم، یا شبهه تحریمیه حکمیت یا شبهه تحریمیه موضوعیه. شبهه حکمیه چیه؟ فعلی کلی که حکم شرعی کلی تعلق میگیره. حالا من اشتباه عبارت نشتم بکنم، این عبارت شیخ رو بذارم، شیخ هم درو ورده. آره، میگه آقا شبه حکمیه است، یعنی یه فعلیه که از نظر حکم کلیش ما چی داریم؟ شبه داریم. آقا شبه به توتان به صورت کلی، چه از نظر من باشه شما باشه مهم نیست، صورت کلی. و منشأ شبه هم در شبهات حکمیه یکی از این سه امره، منشأ شبهه در شبهات حکمیه یا عدم نص، فقدان نص، به طور روایتی دلیلی وجود نداره شک دارم آیا حرامه یا نه، یا اجمال نص، روایت وجود داره دلیل وجود داره اما دلیل مجمله، اجمال باعث شده برای من شبهه پیش بیاد. مثلا مثالی که اینجا زده مثال حتی یخبرنه تو آیه قرآن، مباشرت بعد از طهارت از حیض و قبل از غسل، این چه میگن به قول برم زمان، این بازه زمانی، اینجا شبهه تحریمیه، نمیدونیم حرامه یا نه. منشأ شبهه چیه؟ اجمال نسته، نمیدونیم حتی یطهرنه است یا حتی یطهرنه است، مشدده یا مخفف. اگه حتی یطهرنه باشه تو این بازه زمانی جایزه، چرا؟ چون غایت حرمت رو کجا قرار داده؟ تو و تو هم قاصر. اگه مشدد باشه تو این بازه زمانی مباشرت جایز نیست، چرا؟ چون غایت رو تطهیر قرار داده، غسل، و غسل هم انجام نشده، غسل حیض انجام هنوز نشده. پس شک داریم در حکم کلی مباشرت در خلال طهر و قبل الغسل، منشأ شک هم اجمال نست، براخو منشأ شک اجمال نست. گاهی وقتا منشأ شک در شبهات حکمی تعارض نسته، اینه دو تا روایت معارض داره. مثال از این زیاد داریم، من دو تا مثال خیلی جوندار اینجا آوردم، حالا شیخ مثال فرضی آورده، من مثال واقعی جوندار آوردم. تو بحث تعارض، بحث طهارت و نجاست خمر، از اون بحثایی هست که خیلی جوندار روایات متعدد، شاید من بگم به جرات بگم 10 تا بیش از 10 تا روایت صحیح داریم که ازشون طهارت خمر استفاده میشه. بیش از 10 تا روایت صحیح هم داریم که ازشون نجاست خمس است. آقا من نمیدونم خمر مثلا خمر شراب مسکرات طاهرن یا نجس منشأش چیه؟ تعارض داره اون رو. یا بحث زبایای اهل کتاب، آقا مثلا یه مسیحی بیاد حیوانی رو ذبح کنه، دوستان ذبح کنه، فرض کنید که بسم الله گفته رو به قبله بوده، همه اون شرایط رعایت کرده، یه مسیحی بوده توی کشور اسلامی زندگی میکنه، کافر ذمیه، میدونه مسلمان ها چجوری ذبح میکنه، همه اون شرایط رو رعایت کرده، فقط ذابح که مسیحیه. خب این ذبح مسیحی که ذبحش انجام میده آیا حلاله؟ اینجا هم از اون مواردی هست که شاید بگیم بیش از چند 6-7 روایت صحیحه داریم که زبای اهل کتاب پاک حلاله، بیش از 6-7 روایت هم صحیحه داریم که زبای اهل کتاب مثلا نجس حرام. و من برام شبهه حاصل شد در حکم کلی، شبهه هم شبهه حکمیه است. منشأ شبهه چیه؟ منشأ شبهه چیه؟ یا مثال سوم هم حالا که میزنیم از این مثالایی که توی تعارض مثال واقعی هست، بحث چیه؟ بحث وقت نماز مغرب و وقت افطار در ماه رمضان که آیا غروب یا مغرب. اینم روایت بسیار زیادی صحیح داره که غروب، روایت زیادی هم صحیح داره مغرب. آیا من نمیدونم حالا آیا بین غروب و مغرب اگه من روزه بودم غذا خوردم تو ماه رمضان جایزه یا حرام؟ شبه تحریمی هست دیگه، شبه تحریمی هست، نمیدونم جایزه یا حرام. اینجا میگیم منشأ شک چیه؟ تعارض نصوصه. اینم میشه سوم. پس گاهی وقتا منشأ شک در شما تو که میگه فقدان نسته، اجمال نسته، تعارض نسته. شبهات موضوعیه منظور چیه؟ منظور فعل جزئیه. این همانی رو گفتم اون جلسه دیگه، شبه شبه جزئی و شک در حکم جزئی، شبه موضوعیه و شک در شبه شک در حکم جزئی، این همانی قرار بده. کما اینکه بین شبه حکمیه و شک در حکم کلی هم تساوی برقرار کنه. این فعل جزئیه که حکم جزئی بهش تعلق میگیره، مثلا شوربه مایه خاصی که شک داریم آیا خمره یا نه. خب این برطرف کردن شبهه وظیفه اشاره که نیست، آقا این خمره یا نه، خودت بگوی خمره یا نه. اگر فقدان نست، تعارض نست، اجمال نست و حکم کلی رو ما نمیدونستیم، بحث دیگه. منشأ شک در شبهات موضوعی اشتباه امور خارجی است، این اموری که ارتباطی به حکم شرعی و ارتباطی به بیان حکم شرعی نداره. اون اولی ها ارتباطش به بیان حکم شرعی، یا بیان حکم شرعی وجود نداشت، یا بیان حکم شرعی مجمل بود، یا بیان حکم شرعی متعارض بود. پس مشکل تو شبهات حکمیه یک اشکالی در ناحیه بیان حکم شرعیه، حالا یا عدم البیانه یا اجمال البیانه یا تعارض البیانه اینه. اما اشتباه و منشأ اشتباه و شک در شبهات موضوعیه خارج از بیان حکم شرعیه، ربطی به بیان حکم شرعی نداره، بیان حکم شرعی کامله. آقا ما به این نتیجه رسیدیم که خمر نجس، از این نهایی هم شک و شبهه نداره. مفهوم خمر هم برامون واضحه. خمر یعنی چی؟ یعنی خمر آب مثلا انگوری که موجب مستی بشه. حالا این آیا موجب مستی میشه؟ این ربطی به بیان شرعی که نداره، از نهایی بیان خلعی و خللی وجود نداره، این میشه شبهه موضوعی. پس اینطوری شد، شب شبهات تحریمیه، شبهات وجوبیه، دوران هم بین محظوره، هر کدوم از اینام چهار بحث، فقدان نفس، اجمال نفس، تعارض نفس، اشتباه امور خارجیه، 3-4 تا 12. پس مباحث ذیل موضع اول رو مروش در 12 مسئله آورده. این 12 مسئله خیلی استدا بود، یعنی خیلی شوک مشاهده. برای همین بعد از مروم شیخ دیگه هیچ کس طبق مروم شیخ تقسیم بندی نکرده که بیا شبه تحریمیه را از شبه وجوبیه جدا کنه، شبه تحریمیه از شبه وجوبیه کسی جدا نکرده. بحث این که اجمال نستخدان نستعارض نستخدان اینا رو بیاد جدا کنه دیگه، کسی به نه جدا نکرده، چون مباحث درسته مباحث جزئی توش بعض وقت وجود داره، اما اینقدر مباحثش مباحث عمده ای نیست که مستلزم یک تفکیک مستقل بشه. حالا مرحوم شیخ صلاح دیده اینطوری تقسیم بندی کنه، ما با همین تقسیم بندی میریم. اصل بحث براءت مرحوم شیخ در شبهات تحریمیه بیان میکنه، بعد که میرسیم جلوتر میگه لعین ما سبق، هی میگه لعین ما سبق، هی میگه لعین ما سبق. تقسیم بندی بعدی که میرسیم تو بخوزی تو شبهات وجوبیه، بیا آقا لعین ما سبق به شبهات تحریمیه. اصل بحث در شبه تحریمیه، اونم شبه تحریمیه فردانه نست که اولین بحث باشه، امهات بحث براءت که ادله براءت باشه، اهم از آیات، روایات، حکم عقل، اجماع و ادله‌ای که بعضی ها اقامه کردن اخباری ها بر احتیاط، رابطه بین این ادله براءت و احتیاط، آیا ادله براءت مقدمه، ادله احتیاط مهمه. اصل بحث ها یعنی مباحث جوندار که امهات بحث براءت هست، مفاد ادله براءت حدیث رفت به چه معناست، مفادش چیه، محدودش چیه، همه این مباحث کجا مطرح کرده، زیل شبهه تحریمیه تبانه. بعد که جلو رفته ای گفته لعین ما سبق در شبهه تحریمیه فقدان نفس. ببینیم اما المقام الاول فیقول کلام فیه فی موضعین، مقام اول میگیم در دو موضع، لعن نشک اما فی نفس تکلیف، یا شکی در نفس تکلیف، مراد از نفس تکلیف چیه، و هو نوع الخاص من الالزام، مراد نوع خاص الزام و این علم جنس و نوع خاص از الزام ولو جنسش رو بدونه، نوع خاص از الزام یعنی چی، گفتیم وجود یا تحریم، جنسش چی بود، الزام، یعنی شما در دوران هم بین محضوره علم به الزام دارید، علم به اصلاقا یک الزامی برا من هست، الزام شما مردد بین وجود و حرمت، اینجا چیه، اینجا نوع تکلیف روشن نیست، پس اون بحث دوران هم بین محضوره اینم زیل قسم اول تعریف میشه که تکلیف مردد بین الوجود و تحریم دوران هم بین. و اما فی متعلق تکلیف مع العلم به نفسه، یا شک که شما در متعلق تکلیف علم به نفس تکلیف دارید، اینجا نفس تکلیف داره مراد همون نوع تکلیفه، یعنی میدونید وجوب هست اما نمیدونید وجوب تعلق گرفت به نماز ظهر یا نماز جمعه، مثل اینکه علم دارید وجوب نماز شک دارید تعلق گرفت به ظهر یا جمعه، یا علم دارید وجوب قائطته، علم دارید که آقا یه نماز قضایی ازتون قضا شد، نمیدونید نمازی که قضا شد نماز صبح بود یا نماز ظهر بود و تردد از بین ظهر یا مغرب، فرق مثال اول و دوم چیه رو کنم؟ مثال اول شبهه، اول مثالش چیه، شبهه حکمیه است، مثال دوم شبهه موجودی است، این دوتا مثال زد، یکی مثال زد داره شبهه حکمیه، یکی مثال زد داره شبهه موجودی، البته هر دوشون مثال شبهات وجودی است، هر دوشون مثال شبهات وجودی است، اما حالا اینکه شبهه حکمیه یکی موجودی. الموضوع اول، موضوع اول کجاست؟ اونجایی که شکی در نفس تکلیف باشه، ولی موضوع اول یه قابل کلام فیه فی مطالبه، در مطالبه، چون چه تکلیفی که مشکوک در شک داریم یا حرمت مشتبه به غیر وجوبه، شبهات تحریمی هست که زیر کردیم دیگه، شبهات تحریمی ها قشنگ چیکون میاد، دوران هم بین حرمت و اباحه، حرمت و استحباب، حرمت و کراهت، اون تقسیم بندی که گفتیم زیر این بود ریزش کرد، یا وجوبی است که مشتبه به غیر تحریمه، شبهات وجوبیه که اینا دوباره ریز کردیم، یا تحریم مشتبه به وجوبه، دوران هم بین محدوده اینه، و صبر الاشتباه کثیره، صورت اشتباه زیاده که نوشتیم، دیدیم با هم مرور کردیم.
و هذا مبنی یون علا اختصاص تکلیف به الزام. این بحثی که اینجا مطرح کردیم مبتنیه بینه که آقا بگیم تکلیف اختصاص داره به الزامیات، اباحه و استحباب و به قول معروف کراهت. ما بهشون تکلیف نمیگیم، چون تکلیف عملی است که موجب کلفت بشه، بار سنگین باشه، و الزام یک امر کلفت دار و بار سنگین دار. خب استحباب، حالا مستحب برای کسی ایجاد کلفت نمی کنه. مستحب میتونی انجام بده، میتونی فرض بکنی، کما که کراهت و اباحه هم همینه. پس چون تکلیف مختص به الزامیات، ما فقط گفتیم شبهه تحریمیه، شبهه وجوبیه، دوران هم بین وجوب و حرمت، دیگه نگفتیم شبهه کراهتیه، شبهه نمیدونم استحبابیه، شبهه اباحیه، دیگه اینا رو عنوان نکردیم. درستش هم همینه. او اختصاص الخلاف فی البراءه و الاحتیاط به، یا اینکه نه آقا فرض بکن تکلیف شامل اباحه و استحباب و کراهت هم بشه، اصلا به اونا تکلیف هم گفته بشه، اما چرا اونا رو مکره نکردیم؟ چون محل بحث نیست. آقا شما شک دارید آیا مثلا استحباب داره یا اباحه؟ اینو میشه دیگه تو تقسیم بندی مطرح نبود، دوران هم بین استحباب و اباحه تو تقسیم بندی شده مطرح نبود، چون یه طرفش وجوب آمد نیست دیگه، دوران بین کراهت و اباحه، دوران هم بین استحباب و کراهت، این هیچ طرفش وجوب آمد نبود، اون تقسیم بندی ها ذکر نشد اساسا. اما میگه اینجا محل بحث نیست که آقا دوران هم بین استحباب و اباحه. حالا شما اینجا مثلا چی؟ اینجا بحث داره که آقا اینجا وقتی احتمال وجود نیست، احتمال حرمت در کار نیست، خب دیگه بحث براءت احتیاط هم موضوع پیدا نمی کنه. چون براءت برای چیه؟ بگید. براءت برای اینه که عقاب محتملی که وجود داره مثلا نفی بشه. خب عقاب محتملی در کار نیست که بخوای نفیش بکنی. احتیاط برای اینه که اون عقابی که وجود داره رو شما ازش دوری کنی. خب عقابی وجود نداره. درسته؟ خب تو این موارد اصل عملیش رو بخواییم بگید، نمیدونم اصل عملیش چی میشه. تو این موارد تعارض معمولا میکنن و تساقط میکنن، اونجا میکنن کلا هیچ کدوم اثبات نمیشه، نه استحباب اثبات میکنن نه که مشکلی هم جده. شما حالا دوران بین وجوب و عمل داشته بگی آقا نمیشه کرده، اینجا میگه آقا نه استحباب ثابت شد نکه آقا
همیشه
تساقط. یا خلاف اساسا تو بحث براءت و احتیاط اختصاص داره به الزامیات، چون مثلا اونجا بحث اقام محتمل اینها در کار نیست، اونجا بحث براءت و احتیاط مطرح بشه. درسته؟ آیه خامنه چی؟ آیه میهن خواه شما بیدی وطن خواه کارت انجام شد؟ باوردم شد. ولو فرض شمول و حول المستحب و المکروه، حالا اگه فرض بکنیم، حالا اگه فرض بکنیم بحث براءت و احتیاط و اینها شامل دوران هم بین استحباب و کراهت هم شد، مثلا آی نوروزی سوال فرض کنید شامل شد، اونجا بین براءت و احتیاط اختلاف بود، بحثی که اینجا میگیم اونجا هم قابل تطبیقه، یه نه اینجا غالب براءت شده اونجا مثلا غالب براءت میشه، یا اینجا غالب احتیاط شده اونجا غالب احتیاط میشه، فرض محاله دیگه. اگه فرض کنیم شامل مستحب و مکروه، حال ظاهر میشه حالشون از واجب و حرام، فلا حاجت الى تعمیم العنوان، ما دیگه این همه عنوان زیاد کردیم دیگه، لازم نیست دیگه بگیم دوران هم بین استحباب و کراهت، دوران هم بین استحباب و اباحه دیگه لازم نمیدونم مطرح رو. ثم ان متعلق تکلیف المشکوک، متعلق تکلیفی که در شک داریم، اون متعلق تکلیف اما فعلا کلیا متعلقا للحکم الشرعی کلی، متعلق تکلیف یا فعل کلی است که به حکم شرعی کلی تعلق داره، مثلا شعر به توتون بدون انتساب به زمان خاص، مکان خاص و شخص خاص، صورت کلی آقا سیگار کشیدن، صورت کلی بدون انتساب به شخص و زمان و مکان خاص، و این سیگار کشیدن هم متعلق به چیه؟ به حکم شرع کلی. یعنی آقا سیگار حکم سیگار کشیدن به صورت کلی چیه؟ میشه شبهه حکمیه، مثل شرب توتونی که شکی در حرمتش داره. این مثال برای شبهه چیه؟ بگید شرب توتون
شبهه تحریمی.
یا دعا در رؤیت الهلال، شک دیم آقا اگه هلال ماه مثلا رمضان رو دیدیم،
ماه شب اول هلال ماه دیدیم، دعا واجبه یا نه؟ بعضی از قدما قائل به وجوب بودن.
یا مثال دیگه بزنم، مثال عینی بزنیم که الان هم محل بحثه، من نام عن صلات العشاء،
کسی خوابید نماز عشاء نخونده یادش رفت خوابش بود. تو بعضی روایات داریم که آقا روز بعد باید روزه بگیره. آیش بایدی هم تمایل داشت به این فلزه، ما قبلا فتما میده، حالا جایدان نمیده. من نام انسلا بده، آقا من دیشب خوابم بود نمازشا نخوندم، امروز باید روزه بگیرم؟ واجبه یا واجب نیست؟ شبهه چیه؟ وجوبیت از سنخ شبهه حکمیه.
و اما یکون فعلا جزئی یا فعل جزئیه متعلق تکلیف، متعلق به حکم جزئیه شبهه موضوعی است، مثل شبهه مایه‌ای که احتمال روی خمر باشه. و منشأ شک در شبهات موضوعی اشتباه امور خارجی است. منشأ شک در شبهات حکمیه یا عدم نص مثل شبهه توتون، یا اجمال نص مثل حتی یطهرنه که مردد بین مشدد بودن و مخفف بودنه، توضیح دادیم، یا تعارض نسینه که مثال هایی سه تا مثال عمده زدیم، بحث زبایی اهل کتاب، بحث خمر نجاست و طاعت خمر، بحث وقت نماز مغرب و افطار در ماه رمضان، سه تا مثال خیلی قله های بحث تعارض شاید بگیم اینا باشه. و منه الآیت المذکوره، حالا این حتی یطهرنه میتونه از مصادیق تعارض نسین باشه، البته بنابر این که شما بگید این قرائت متواتر، بگید آقا قرائت حتی یطهرنه تواتر داره، قرائت حتی یطهرنه تواتر داره، یعنی برامون علم حاصل میشه
که
هم پیامبر حتی یطهرنه یه بار گفته یه بار یه حتی یطهرنه گفته. اگه اینو بتونید، این خیلی از حرف عجیبیه. تو بحث اون بحث رساله یک هم بحث اونجا مطرح میشد، قرائت و اینها، بحث تواتر قرائت گیاتون باشه، اونجا هم بر ما خیلی سخت بود تصویرش. حالا شما تواتر داره قرائت، یعنی میتونید شما علم دارید به این که هم پیامبر حتی یطهر نخونده هم حتی یطهر نخونده. حالا اگه بتونید فرض کنید اینجا میشه چی؟ میشه از مصادیق تعارض است. و توضیح و احکام حاضر اقسام فی ضمن مطالب، سه تا پس مطلب شد. یک، شبهات تحریمیه، دورانم بین حرمت و غیر وجوب از احکام سه تا باقی مونده. شبهات وجوبیه، دورانم بین وجوب و غیر تحریم. شبهات دورانم بین محذوره. فل مطلب بوده، نکته این نیست که اینجا دیدید که میشه مطلب اول چی شد؟ مطلب اول شد شبهات تحریمی. شبهات تحریمی هم گفتیم چهار قسم میکنیم: فقدان نص، یعنی مالا نسفی، اجمال نص، تعارض نص، اشتباه امور خارج. فقدان نص اینجا دو تا قول مشهور وجود داره در مقابل فقدان نص. کجا؟ شبهات تحریمیه فقدان نص. اصولیین یا مجتهدین اینا قائلن به عباد، آقا من نمیدونم شرب توتون حرامه یا حرام نیست، براحت شد قائل به عباد شد. اما بیشتر اخباری ها اینجا قائل به لزوم احتیاط، مثلا آقا اگه شما نمیدونید شبهه توتون حرامه یا حرام نیست باید احتیاط کنید و ترکش کنید. پس اخباری ها بیشترشون در شبهات تحریمی فقدان نص با این قید و قیود قائل به احتیاط. اینجا چهار تا بحث رو اینجا اشاره کرده، این آنجا من توضیح نمیدم، سر جای خودش مفصل مناقشه خودش توضیح داده که آیا بین اینا تفاوت وجود داره یا نه، که اخباری ها انتصاب بهشون دادن، بعضی ها غالب تحریم ظاهری هم، بعضی ها غالب تحریم واقعی هم، بعضی ها غالب توقف هم، بعضی ها غالب احتیاط هم، که مرحوم شیخ بعدن میاد این احتمال جدی مطرح میکنه، میگه اینا همشون یه حرف بیشتر نمیزنن، میگن آقا احتیاط باید بکنی، احتیاط هم یعنی تحریم ظاهری، این ظاهرن حکم حرمت احتیاط تحریم ظاهری، ظاهرن حکم حرمت تو باید ترک کنی، اما چرا بعضی هاشون اومدن تعبیر توقف گفتن بعضیشون تعبیر احتیاط گفتن؟ تفاوت این تعبیر به خاطر تفاوت روایاته، چون ما روایاتی که داله بر احتیاط باشه بعضیشون با تعبیر توقفه، گفته قف اندش شبه ها، اگه شبهه بود توقف کن، بعضی روایات با تعبیر احتیاط آورده، اخوک دینک بهتر به دینک، اونایی که گفتن توقف به اخبار توقف تمسک کردن تعبیر توقف آوردن، اما مرادشون همون تحریم ظاهریه، اونایی که گفتن احتیاط به اخبار احتیاط تمسک کردن گفتن احتیاط، اما مرادشون همون تحریم ظاهریه، پس بین تحریم ظاهری توقف و احتیاط فرقی وجود نداره، مگر اینکه دلیلشون فرق داشته، این تو نتیجه خیلی تأثیر نمیکنه. اما بین تحریم ظاهری و تحریم واقعی خب خیلی تفاوت وجود داره، یعنی شما اگر فرض کنید شک داشتید چرب توتون حرامه یا نه، میگید آقا واقعا حرامه، میگید ظاهرا حرامه، خیلی هم متفاوته، حکم واقعی حرمته، اونجا میگه نه حکم ظاهری حرمته، این تفاوت آیا وجود داره؟ این دو قول اساسا بین اخباری کسی غالب تحریم واقعی شده یا نه؟ این یه سوال جدیه که باید بعدن جواب بدید. اگر هم گفتن کسی کلمه تحریم واقعی رو گفتن، آیا میشه توجیهش کرد یه جوری بگیم مرادشون چیه که بتونیم حل کنیم؟ اون بحثی هست که مفصل بعداً خواهد آمد انشاءالله. خب این هم از این ببینیم مد داریم، یه دو صفحه مد داریم چی داریم، یعنی یه صفحهش دو خطه، یه صفحهش هم چهار پنج خطه. فالمطلب الاول فیما دار الام فیه بین الحرم و غیر الوجوب شبهات تحریم، فقد عرفت ان متعلق الشك تارتن، شناختی که متعلق شک یا واقعی کلیه است مثل شرب توتون که منشأ شک یا عدم نسه یا اجمال نسه یا تعارض نسه، این یا منشأ شک چیه یا متعلق شک چیه واقع جزئیه، یعنی شبه موضوعی، پس چهار تا بحث داریم، فقدان نس، اجمال نس، تعارض نسه که برای شبهات حکمیت یکم شبهات موضوعی اشتباه خود خارج میده. المسئله الاولا، مسئله اول، ما لا نستفی، اونجایی که نست نداره، و قد اختلف فیه علاما یرجع الى قولین، دو تا قول فی المجموع بیشتر نداره، احدهما قول مشهور، قول معروف، قول مجتهدین به قول شیخ، اباحه الفعل شرعا، شرعا آقا این فعل مباح، حکم ظاهری داریم به چی؟ حکم ظاهری داریم به اباحه، و عدم وجوب الاحتیاط به ترک، لازم نیست احتیاط کنیم، در شبهات تحریمی احتیاط به چیه؟ بگید به ترک، آقا من نمیدونم شربتتون حرامه یا نه، احتیاط باید بکنم، احتیاط بخوام بکنم چه جوری با ترکش کنم، در شبهات وجوبی احتیاط به چیه؟ به فعل، درسته؟ پس میگیم احتیاط لازم نیست به ترک، و ثانی وجوب ترک، فرض قالب وجوب ترک هم که یا عبر انها به احتیاطش احتیاط هم گفته شده، و الاولو منصوبون علل مجتهدی، اولی یعنی براءت اباحه منصوب مجتهدین، و ثانی الى معظم الاخباریین، معظم اخباریین غالب احتیاط هم، و ربع ما نسب الیهم اقوال اربعه، به اخباری چهار تا قول نسبت دادن، از تحریم ظاهرا، از تحریم واقعا، از توقف، از احتیاط، ولا یبعد ان یکون تغایرها به اعتبار العنوان. بعد این تغایرش فقط تغایر عنوانی باشه. من همش یه چیز میخوام بگم با تعابیر مختلف گفتم. منشأ این که تعبیر مختلفم به کار بردن چیه؟ تفاوت استدلالشون. اونا استدلال کردن به اخبار توقف، گفتن توقف. اونا استدلال کردن به اخبار احتیاط، گفتن احتیاط. و یحتمل الفرق بینها و بین بعضها من وجوه اخر، احتمال فرق داره، یعنی احتمال داره اینا تغییر عنوانی نباشه، واقعا اینا یه حرفای مجزایی بخوان بزنن، که احتمال هست که بعدا اونجا خواهد آمد. اونجا مفصل برمیشه صفحه 105 تا 8 خواهرم یه مادرس داده به تفصیل اونجا بحث کرده. خب این میشه تقسیم بندی بحثا. از اینجا دیگه میخوان تازه وارد بشین در اصل و اساس بحث، که اصل و اساس بحث اینجا ما در شروعات تحلیلی اعتبار هست گفتیم. اولی هم چیکار میکنیم؟ اولی هم ادله داله بر براءت رو بیان میکنیم و بعد از این که ادله داله بر براءت رو بیان کردیم، ادله ای که احتمال داره به واسطه اونها احتیاط در شبهات بعدی دیگه تحریمی ثابت بشه، اونا رو میایم بررسی میکنیم، اونا رو پاسخ میدیم، حل میکنیم. و بعد از این که این اومدیم ادله براءت و احتیاط رو بیان کردیم، یه سری خردریزه بحثایی میمونه، اونا رو ذیل تنبیهات میمونم. این تنبیهات گفته یا نه؟ آره، ذیل تنبیهات اونجا یه خردریزه بحثایی هست. ذیل تنبیهات اونجا یه چند تا تنبیه مراشق 6 تا تنبیه اونجا بیان میکنه. خب این میشه کل بحث. تو بحث ادله 4 قسم اصلی و کلی از ادله داره: آیات، روایات، حکم عقل و چی؟ آیات چند آیه کلی داریم: لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، این آیه رو بحث میکنیم، مفادش رو بحث میکنیم. ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، مفاد این آیه رو بررسی میکنیم. آیه بعدی که اینجا بیان میکنه: لیهلک من هلک عن بینه و یحیا من حی عن بینه رو مطرح میکنه. ما کان الله لیذل قوما بعد از هداهم حتی یبین لهم ما یتقون. و دو سه تا آیه دیگه هم مطرح میکنه. اصلا آیه آخرم بحث مالکم الله تأکلوا مما ذکر اسم الله علیه و قد فصل لکم ما حرم علیه. پنج سه تقریباً آیه، پنج سه شش آیه مطرح شده که به اینها میخوام تمسک بکنم برای براءت و عبادت. بعد از اینکه آیات مطرح میشه، وارد روایات میشیم، که تو روایات روایت اصلی که خیلی بحث مهمی و مفصلی هم زیرش بحث شده، حدیث رفعه: رفع عن امتی تسعه، که یکیش رفع مالا یعلمون باشه، که مفصل اونجا منوشه، هم تو بحث مفادش بحث میکنه، مراد بحث میکنه، مرفوض چیه. و بحث حدیث اطلاق کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون، کسر شعیه مطلق حتی یه دفعی نهیان الناس فی سعت مالم یعلمو. بعد حدیث حج: ما حجب الله، آیش حدیث را برد چی بود حدیث حج؟ ایتونه حالا حدیث حج رو مطرح میکنه و چند تا روایت دیگه هم هست، دو سه تا روایت دیگه هم هست، اونا رو محل بحث قرار میده. و دیگه میریم سراغ بحث ادله عقلیه، که تو ادله عقلیه هم اساس اصلی بحث ادله عقلی همون بحث قاعده قبل قابل بیانه، اون هم مطرح و نکاتی داره دیگه. ما انشالله اصل بحث انشالله فرق داشته میکنیم دیروش از این خطتون نکنیم. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.